نوروزتان خوجسته بود و به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالای گل خوجستم. سلام. یکجا با شما نخست مروری میکنیم به موضوع امروز 21 مارس. تاجیکستان وطنی نوروز است. در دوشنبه برای اولین بار کاروان نوروزی برگزار شد. در راهپیمایی ایدانه هزارها نفر اشتراک کردند. چرا نرخ راهگیرو از دوشنبه با کلوب یک بار دو برابر گران شد؟ راننده ها دلیل های خود را پیش می آورند، مسافران به انصاف دعوت می کنند.
کوبا یزدی نیزلو کوبا در خدوار اخدواتی را که بترسید به همین نخ میره.
در یکوتستان روسیه گمانبران حمله به مهاجران آسیای مرکزی را بازداشت کردند. همیان حقوق می گویند مهاجران از شکایت بردن به پلیس می ترسند.
مردمی تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
امروز مرکز شهر دوشنبه شاهد راهپیمایی ایدانا گشت. کاروان نوروزی که یکی از ویژگی های نوروزی امسال در پایتخت عنوان می شود، هزارها نفر را گرد هم آورد. به فرق از سالهای قبلی این دفعه تنتنه اساسی نوروزی صبح بر وقت آغاز یافت. نوروز یگانه جشن در تاجیکستان است که ساکنان آن را چند روز تجلیل میکنند. اتفاقی که سبب میگوید امسال اهالی تاجیکستان از 21 تا 26 مارس استراحت خواهند داشت. سروینوز یوروللا و شادمان یتیم حال و هوای نوروز را بنوار گرفتند.
جشن نوروزی امسال در دوشنبه 21 مارس با اشتراک 24 هزار نفر برای نخستین بار با برگزاری کارنوال یا کاروان نوروزی تجلیل شد. جشن‌های کلون نوروزی در تاجیکستان معمولاً با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه چند ساعته هفته ها آمادگی می گیرند. تجلیل عید نوروزی پایتخت تاجیکستان امسال در خیابان مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سومانی برگزار شد. در این جشن رئیس جمهور امامعلی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امامعلی رحمان برگزاری کاروان نوروزی را از سنت های این جشن نام برد که آیین های قدیمه را با قبای ایدانه و به شیوه های نو تجسم می کند. همزمان در برابر جشن اساسی در هر گوشه و کنار دوشنبه نیز عید نوروز را تجلیل کردند. در خیابان های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می شد.
خدای 94 سال نمودم. از این طرف نمودم. اکنون من اون طرف اکنون بیجا سیرو شدم دیم.
رحمت. من کجای تماشا کردم؟
من همین بود یا کانسپت دیم.
But I like to be here in Nowruz.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
در قطار مردم تاجیکستان مردم کشورهای دیگر فارسی زبان به تجلیل نوروز آمدند.
گشتم با آل سامان هم نشین.
محمد رضا تاجی‌الدین شهروند ایران است که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد.
من 12 سال در تاجیکستان هستم. واقعا میگم هیچ جای دنیا، نه تنها آسیای میانه، هیچ جای دنیا عظمت و شکوه و بزرگی و سترگی و هویت و شخصیت باستانی نوروز مثل تاجیکستان برگزار نمیشه.
بودجه برنامه نوروزی سال 2019 را آشکار نکردند، ولی در گذشته مطبوع نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. حکومت را هم برای خرج زیاد برای تجلیل تنقید می کنند.
اما متاسفانه نوروز امسال هم در افغانستان به خون آغشته شد. روز پنجشنبه در پی چند انفجار در کابل 6 نفر کشته شده 23 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت به سوی مردم که برای تجلیل جشن نوروز جمع شدند از خون پرانداز آتش کشیده شد. در برای ترکیش ها در نزد زیارتگاه و قبرستان کورتی سخی در محله شهرنشین غرب کابل خبرهای زید و نقیض می رسند. بنابر تصویرهایی که تلویزیون محلی به طور مست مستقیم پخش کرد، نیروهای امنیتی تمام جاده‌ها را به سوی زیارتگاه مسدود کردند. مسئولیت این حمله را تا حال گروه بردوش نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهگیری تاکسی از دوشنبه به کلوب دو برابر بالا رفت. رانندگان میگویند اووزه راهبندی در نورک باعث شده است که از طریق بختر به کلوب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. ولی به قول مسافران در این روزها خرج الوگی به دوش راننده ها بر نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
کوما یزدیش لو کوما داخدوار اخدواتو که بترسی با همین اخ مره.
راهگیرای تاکسی های سمت دوشنبه کلوب در عرفه تجلیل جشن نوروز از 40 سامانی تا 80 سامانی افزوده است. مسافران از وجود این حال به شور آمدند.
بازی در پولی 50 سم 60 سم میگه 75 سم گفته چیزی میگه دانش گفته استایش مو یک ماه کوکیم و خط سامان مونده چکو کنیم خواهد؟
اینجا محلی کیلومتری هفتمی دوشنبه است که قرارگاه کیروکش های کلاب است. راننده ها میگویند با سببی زیاد شدنی خرج راه نرخ را بالا بردن.
برای چی نرخ قیمت شده؟
برای از خالی گشت اومدم. خالی خالی اومدم. گریوچ یک جز را از خود میکنم.
پس بعد باید از اینجا مسافرهای را قیمت برایده؟
خیلی چکر شکنم. چکر شکنم.
یعنی شما سی سومی باید میرفتید یا؟
من 50 سومی گرفتم پری گریو چه ما براوردم ایو طرف خالی و مهمجا هیچ که بمنا سوم نمیچکید بنزین بریزی.
هر روزه
چند سومی میرفتید شما؟ چرا؟ هر روزه من نرفتم منم یکم روزه رفتم.
مسافران میگویند در این روزها خرج الوگی بر دوش راننده ها بار نمیشود و آنها از وضع سوء استفاده میکنند.
اوشه چی بگم اخی؟ خراجات همی خیلی هست همی کم دارم یکون عید میشه و یکون جشنی چی میشه همی خیلی میبردونه نرخه.
بالا رفتنی راهگیرها بیشتر به کسانی تأثیر کرده است که معاشی کم میگیرند. آنها میگویند خرج راه را به گونه دیگر تصور میکردند.
تا 65 میگم
میروید روزی هستید و همی نرخ رفتن
ما یکون میگم خوش 65 سمک یکون میگیرم میروید بس یکون میگم 500 میگیرم.
روزای همین سالی نه و هم روزای چیدم خالی نخورم میگم واسه میتون نمیتونه خونهشون روان.
ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف میخواندند چون که جز این علاجی را نمیدونستند. هر یکی از اینها میخواهد تیزتر به جشن خانوادگی نوروز برسد و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود.
روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید. پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار را آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات می گویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان بررسی خواهد شد. به قول مقامات تاجیکستان روسیه در جریان سفر ملی رحمان سه سند امضا می شود. اینا سازشنامه همکاری در بخش مهاجرت، سازشنامه آید به سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان و سند درباره همکاری در بخش انرژی. جزئیات سندها را نگفتند، اما مقامات توجیک در گذشته گفتند مسئله افی 226 هزار شهروند توجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند بررسی می‌گردد. در روسیه میمونیم. پلیس روسیه در یاقوتستان گروه ساکنان تهجویی را با گمان حمله به مجران یاسیای مرکزی بازداشت کرد. این حمله ها بعد آن آغاز یافت که چند روز پیش خبری تجاوز یک زن روس از طرف شهروند قرقیزستان ساکنان یاقوتستان را به شور آورد و باعث گردی همایی ها گردید. پلیس از مردم دعوت کرد که از برانگیختنی خصومت و عداوت قومی کناره‌جویی کنند و از آزار و تحقیر مهاجران دست بردارند. همکاران ما در این باره گزارش آماده نمودند که آن را طایری سفر تقدیم میکند.
این ویدیو از ملاقات مقامات یاقوتستان با 5000 ساکن بشور آمده جمهوری است. گرد همایی دوم مردم بعد نشر خبر تجاوز یک زن روس از سوی مهاجران آسیای مرکزی.
آنهایی که این جنایت را کردند بازداشت شدند. قرار سود صادر می شود. هیچ کس را اخراج نمی کنیم. همه را در همین جا به جوابگری می کشیم.
با گفته کمیته تفتیشاتی یاقوتستان 16 مرد سه مرد ناشناس با زور یک زن 36 ساله روس را به ماشین انداخته بیرون از شهر بردند و تجاوز کردند. در این باره خود زن بعد فرار از دست آنها به پلیس خبر داده است.
فرد متهم زاده قرقیزستان است. عین حال ما هویت مرد متهم را معین نمودیم. سال تولدش 1995 است. در این جنایت باز دو نفر دیگر که نیز زادگان قرقیزستانند متهم می شوند و ما فعلا شخصیت آنها را مشخص داریم.
بعد از این قضیه یک هیئت عبارت از نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، داخلی و مهاجرت قرقیزستان به محل حادثه رفتند. با گفته آنها فعلا در شهر آرامی است. هر چند دو روز گذشته وضع بسیار جدی بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر می‌کردند که در آن مردم تهجوی مهاجران را دشنام می‌دادند و لتوکوب هم می‌کردند.
закривай хуй быстро. Привать скоро вас начнём. Домой уезжайте.
بیشتر شهروندان ما پاک وجدانانه کار میکنند. متاسفانه این گونه حادثه ها به همه آنها نیز آسیب میرساند.
هرچند مقامات در یاقوتستان اذیت و آزار مهاجران را تصدیق نمیکنند، ولی حامیان حقوق در روسیه میگویند لاتوکوب مهاجران جای دارد.
اون здесь ни при чём. Да не трогай ты его, дядька.
У меня 4 обращения непосредственно от жертв.
من 4 شکایت قربانیان و 10 شکایت شاهدان حمله را دارم. شاهدان میگویند حمله ها نه تنها به قرقیز ها بلکه به همه مهاجران صورت گرفته است. مردم تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
والنتینا چوپیک میگوید کسی از مهاجران از ترس به مقامات انتظامی مراجعت نمی کند و پلیس هم به تحقیق نمی پردازد. مقامات یاقوتستان و نمایندگان قرقیزستان ساکنان و مهاجران را به آرامی دعوت کرده و میگویند به خشونت راه ندهند.
یک گروه دختران رسومی نویای ووسه این شب و روز سر تشویشند. چرا در گزارش نوبتی میبینیم.
امروزها هر کی با کلوب سفر میکند با زمی شکوفه ها این تصویرها را در کناری راه میبیند. 7 طالبای مکتب به این وسیله خواستند مردم را به نوروز تبریک کنند.
زیرا سال 2019 در جمهوری ما سالی چکن اعلان شده است. از همین سو ما رسم های چکن را تصویر نمودیم.
این نوروزان کار خود را از آرایش دیواری مکتب سر کردند. اکنون در دیوارهای کنار راهی هر جماعت ناحیه واسه نقش دستی آنها را می‌بینیم. این نورسان در مکتب رقم 38 دهه مهرآباد تحصیل می‌کنند و نازکی‌های رسامی را در خانه آموختند.
از مادرم آموختم و این کسب با ما از بی‌بی‌هایمون میراث مانده است.
رنگ و دیگر مواد لازمه را برای آنها مقامات محلی می‌خرد. نورسان میگویند از این نقشه‌کشی روی دیوار لذت میبرند
و هر یک دشواری که هست هنگام صحبت این دشواری ها را پشت سر می نمایند.
دختران محلی بیشتر نقش های چکن را بالای متا میدوزند. این نورسان باری اول کشیدن آن را به دیوار تجربه میکنند. آنها میپندارند این تجربه هنری دوزندگی آنها را صیقل میدهد.
من تنها یک آرزو دیگر دارم که اینها را من قلم میزنم. آرزو دیگرم این است که من آنها را به دوست دختر آنها را یاد گیرم تا
در نوروز امسال این نورسان سرکارند و هنری آنها سرطلبگار. این چیز آنها را خسته نکرده است بلکه از عمل خود ذوق میبرند.
با تمنیات زیاد و با امید اون که تو نوروز آینده همه ما وشو صحت و سلامت باشیم برنامه امروز انجام میدیم. خدا نگهدار.
Hi, Zeus.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای فرق
www.azadi.org
درود به شما شنونده گرامی خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید گلبهار مرادی هستم دانشجویی در پاکستان استاد دانشگاه را برای گویو برنامه ریزی شب نشینی که با آن زنها و مردها دعوت شده بودند با کارد به هلاکت رساند. پلیس خطیب حسین را روز 20 مارس در حال بازداشت کرد که همتاهایش او را در صحنه کشتار نگاه می داشتند. مقامات می گویند که او به جرم کشتار متهم می شود. با گفته مقامات پلیس خالد حمید استاد انگلیسی صادق اگرتون کالج در شهر شرقی بهاولپور زمانی به حمله دانشجو روبرو شد که در پی شب نشینی خیربادی برای دانشجویانش بود. در این دانشگاه 4000 زن و 2000 مرد تحصیل می کنند. گمانبر ظاهراً با یگان گروه مذهبی رابطه ندارد ولی ما گذشته او و انگیزه های او را تحقیق میکنیم گفت سخنگوی پلیس فرحان حسین. استاد دانشگاه که سخت مجروح شده بود در بیمارستان جان داد. پلیس پایتخت قزاقستان نزدیک به 20 اعتراضگر مخالف دیگر شدن نام آستانه به نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را بازداشت کرد. نظربایف روز 19 مارس پس از نزدیک به 30 سال فعالیت از وظیفه پرزیدنتی کنار رفت. اعتراضگران روز 21 مارس در روبروی بنای شهرداری گرد آمده بودند و پیش از آن که پلیس آنها را دستگیر کند با واکنش طرفداران دیگر کردن نام آستانه و نام پرزیدنت روبرو شدند. حالا معلوم نیست که علیه آنها اتهام مطرح شده است یا نه. روز چهارشنبه چند ساعت بعد از مراسم سوگند قاسم ژومارت توکایف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت پارلمان قزاقستان قانون درباره به نام نورسلطان گذاشتن نام آستانه قبول گردید. پیشنهاد از جانب توکایف شده بود. توکایف همچنین دعوت کرد که کوچه‌های اساسی در همه ناحیه و شهرها به نام پرزیدنت پیشین گذاشته شوند. نظربایف زمانی از مقام استعفا داد که سنش به 78 رسید. شهروند لاتویا ایوالداس ریماساوسکاس روز گذشته جرم دزدی بیش از 100 میلیون دلاری شرکت های اینترنتی آمریکا را به گردن گرفت. با نوشته مطبوعات ریماساوسکی شرکت های گوگل و فیسبوک را برای تقلب کاری استفاده برده است. ورقه مطبوعاتی دادستانی حوزه جنوبی نیویورک میگوید که ریماساوسکاس 50 ساله شرکت را به نام شبیه کوانتا از تایوان صادرکننده تجهیزات تکنولوژی در لاتویا نام نویس کرد. او با استفاده از مانند نام و اطلاعات که با راه رخنه کردن پشته های الکترونی شرکت های آسیب دیده به دست آورد توانست آنها را فریب دهد و حساب های را برای پرداخت فروش تجهیزات پیشنهاد کند. ریماساوسکاس از سال 2013 تا سال 2015 این عمل را انجام می داد. در این مدت شرکت های آسیب دیده به حساب های ریماساوسکاس در لاتویا 123 میلیون دلار فرستادند. پول ها از این حساب ها زود به حساب های دیگر ریماساوسکاس در لاتویا، قبرس، سلواکیا، مجارستان و هنگ کنگ گذرانیده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 20 مارس از انتشار گزارش کمیسیون رابرت میولر که دخالت احتمالی روسیه را به انتخابات سال 2016 آمریکا پژوهش میکند پشتیبانی کرد. گفته میشود که تحقیق میولر به زودی انجام مییابد. اظهارات ترامپ در حال پخش شد که هفته پیش پالاته نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا به انتشار این گزارش یک دلانه آواز داد. قطعنامه خصوصیت تفسیری دارد. ماه می سال 2017 معاون وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا رهبر پیشین اداره فدرالی تحقیقات رابرت میولر را پروکورور بازجویی معلومات درباره دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی تعیین کرد. در برابر جنبه‌های دیگر تحقیقات میولر باید روشن کند که آیا نفرانی از ستاد انتخابات ترامپ برای سوس کردن موقع نامزد رقیب از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با روسیه دادو گرفتی داشتند یا نه. کرمل دست داشتنش را به امور انتخابات ایالات متحده آمریکا قاطعانه رد میکند.
روز پنج شنبه از چند انفجار در کابل پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و 23 نفر زخمی شد. در این باره سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. در باره ترکش های نزد زیارتگاه و قبرستان کرد سخی در محل شیعه‌نشین غرب کابل خبرهای زد و نقیض می رسند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت بسای مردم که برای جشنگیری نوروز غون شده اند از خونپاره انداز آتش کشیده شد.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماین استقامتی یا سه ماین سمتی که از قبل جاسازی شده بود انفجار میکنه. معلومات دقیق از اینکه چه نفر تلفات داره باز بدر قطر شریک میکنه.
مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی به دوش نگرفته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
جشن نوروزی امسال در دوشنبه با اشتراک 24,000 نفر و برای نخستین بار با برگزاری کارناوال یا کروانی نوروزی تجلیل شد. این مراسم که همسال در نوروزگاه دوشنبه برگزار می شد، این بار در خیابانی مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سامونی دایر گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در کارناوال یا کروانی نوروزی که مراسم اساسی تجلیل جشن نوروز در دوشنبه بود، به گفته مقامات، نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه از جمله کشاورزان، دانشجویان و طلبه‌ها، کودکان و ساکنان اودی شرکت کردند. در این جشن رئیس جمهور امام علی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امام علی رحمان ضمن تبریکات ایدونا برگزاری کاروانی نوروزی را سنت‌های این جشن نام برد و به گفته او آیین‌های قدیمی را با قبای ایدونا و به شیوه‌های نو تجسم می‌کند. جشن‌های کالونی نوروزی در تاجیکستان معمولاً با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می‌شود. این محصلین برای شرکت در برنامه‌ای چند ساعته تفریحی و تئاتر کنونیده شده هفته‌ها و یا ماه‌ها پیش از عید در ساعت‌های درسی یا بعد از با مشق و راهپیمایی ها جلب می شوند. امروز همزمان در برابر جشن اساسی در گوشه های دیگر دوشنبه نیز عید نوروز تجلیل شد. هنگامی گشت و گذار ایدونا در خیابان های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می شد. اکثر همصحبتان خارجی رادیو آزادی از تجلیل سراسری نوروز در تاجیکستان و مراسم های خاص این عید توصیف می کردند. مراد نیاز مرادوف برای تماشای تاجیکستان و شرکت در مراسم های عید نوروز از ولایت قشقدریای ازبکستان آمده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بار آخر 27 سال پیش به تاجیکستان آمده بود و حالا این همسایه کشور رو تماماً دیگر دریافت.
رحمت که همه راه کشاده کردن که ما آمدرفت کرد شد که همه گشمان مبارک شد و نوروز همه جا نغزر مانند دارد. تاجیک ها همه ما تاجیک های در نغزر.
محمد رضا تاجیدینی یک شهروند ایران که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد گفت اون چیزی که میگوید بر پایه مشاهده هایش است که نه تنها در کشورهای آسیا میونه بلکه دیگر هیچ کجای دنیا نوروز رو به شکلی که در تاجیکستان تجلیل میکنند ندیده است.
نوروز رو با صمیمیت، با هویت، با شخصیت، با باستانیت برگزار بکنند و من تبریک میگم به فرد عزیزان تاجیکستان که واقعا من ندیدم دولت و ملت سر تا پا عاشق و دوستدار نوروز و مراسم نیاگان هستند.
عبدالرحمن نخیب یک خبرنگار عرب که هنگام گشت و گذار نوروزی با ما صحبت میکرد بیشتر از خوشحالی مردم به شوق آمده بود. او گفت تجلیل باشکوهی جشن نوروز در تاجیکستان میتواند توجه بیشتر سیاحان را به این کشور جلب کند.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
بودجه تشکیل جشن نوروز سال 2019 آشکار نمی شود ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومونی را تشکیل می دهد. سال 2012 با توجه به آنکه تاجیکستان میزبانی جشن بین المللی نوروز بود، حکومت برای نوسازی نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومونی خرج کرد. منتقدان میگن در حالی که حکومت بر اساس قانون تنظیم خرج مرکه های مردم را تنظیم نموده است، اما برای جشن و مرکه های رسمی ظاهراً مبلغ‌های هنگفت را از حساب بودجه مصرف می‌کند. تجلیل رسمی از نوروز هر سال در منطقه‌های گوناگون کشور با حضور پرزیدنت تاجیکستان برگزار می‌شود. در برابر خوجند و خروغ، منطقه رشت و کولوب و نورک، دوشنبه هم چند دفعه میزبانی جشن اساسی نوروز بود. تنتنه اساسی نوروزی امسال روز 20 مارت با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در نورک و با حضور 12,000 نفر برگزار شد. جشن کلان یک سال بعدی حادثه های خونونی حمله به سیاحان خارجی تشکیل شد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت. حملهوران در نواری ویدیوی پیش از حادثه تروریستی که جان 4 توریست خارجی را گرفت و 2 نفر را مجروح کرد در بلندترین نقطه نورک سوگند یاد کردند. اسم نورک در بسیار خبرگزاری‌های جهانی در رابطه با همین حادثه ها رسانه‌ای شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پرونده نعیم سمیف، عضو سابق حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، اخیراً به دادگاه ارسال شد. در پرونده که بعدی تفتیشات به دادگاه ارسال شد، سمیف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی گمان بر دانسته می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نعیم جان سمیوی 56 ساله که سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب در ولایت سوخت بود و بعداً رئیس حزب در ناحیه اسفره شد، از سال 2014 به این طرف همراه با تمام اهل خانواده‌اش در روسیه زندگی میکرد. بر اساس اطلاع نزدیکان و هم نسخه عریضه دستنویس خود سمیوف به عنوانی ساختارهای انتظامی تاجیکستان که دسترس رادیو آزاده شد، این سیاستمدار سابق بر اساس ماده غیر قانونی رسانیدن، جایگیر نمودن و به کار انداختن واسطه ترکنده، تشکیل تعلیم یا گروه تعلیمی خصوصیت دینی اکستریمی داشته و اشتراک در اتحاد جنایی گمانبر دانسته می شود. نزدیکانش میگویند سمیف این گناه را اعتراف نمی کند و در نامه‌ای که در بازداشتگاه نوشته است، بازگشت اختیاری و امیدواری به عفو را بیان کرده است. سمیف گفته است به وعده مقامات درباره آن که مخالفان اختیاراً برگشته را از پیگرد جنایی آزاد و عفو میکنند باور دارد، ولی حالا که پرونده‌اش نهایی و به دادگاه ارسال شد، در آن نه یک بلکه 3 اتهام وارد شده است. نگرانی او نزدیکانش را درباره پشت پنجره رفتن او زیاد کرده است. او در عریضه‌اش نوشته است که اگر طبق اعضاهای کدکس جنایی مقامات او را عفو کنند، افراد زیادی از روسیه و کشورهای دیگر که در کافتوکو جنایی هستند اختیاراً برمیگردند. عبدالرشید سمیف، پسری نعیم سمیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش از 3 دکمبر سال 2018 در یک بازداشتگاه ولایت سوخت قرار دارد. او گفت:
"پس ما کردند که خی انا اینا اومدان ما نصیب بشه اینا نبرریم. این وعده های کردن بخاطر پس بابام رفته بودن اینجا. گفتن که انا اینا ما دعوت کرده بودیم نه اومدن بازداشت کرده آورده گرفتن اینا خودی همیش که سرداریش هست شما دیل این خوبی هم نمیخیلی دید. بعد گفت که یک ماده مونده گیرد سنی یک سر 95 کسی نیست اینو آزاد بشوند.
به سؤال آن که وعده عفو در کدام سطح دادش را بود، عبدالرشید سمیف گفت که چندی از مقامداران وزارت امور داخله از جمله شهرت رحمتزاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، در حضور او و باباش گفته است که سمیف آزاد می شود. نعیم جان تاجی‌زاده، مفتش پرونده سمیف، در دادستانی ولایت سوخت اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرونده جنایتی سمیف از جانب تفتیشات به انجام رسیده به سود ارسال شده.
شنید که پرونده جنایتی در تفتیشات سودی قرار دارد، اون سود بازم زنده سود شهری اسفره با.
پیوندان سمیف میگویند که تا یک هفته پیش زیبا قربان و یک ادوکاتی تعیین کرده دولت از حقوقهای او حمایت میکرد و هفته گذشته آنها وکیل دفاعی دیگر را کرا کردند. گلرخسار یحییایوه وکیل نوی سمیف در صحبت با رادیو آزاده گفت که تا هنوز به متن پوره پرونده زیر حمایش آشنا نشده است و نمیتواند در مورد آن ابراز نظر کند. قضیه نعیم سمیف آخر ماه نویبر نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. با ادعای نزدیکان و هم برخی حامیان حقوق در روسیه، نعیم سمیف روز 3 نویبر سال 2018 از شهر گروزنی چچنستان روسیه ناپدید شد. مقامات تاجیکستان که در آغاز این خبر را نه رد و نه تصدیق نمی کردند، روز 5 دکمبر گفتند که او در بازداشتگاه در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. در آغاز ماه فوریه یک نوار ویدیویی در شبکه اجتماعی یوتیوب نیز نشر شد که در آن نعیم سمیف در یک اتاق نشسته میگوید او اختیاراً برگشته است.
من 3 دکمبر سال 2018 از شهر مسکو به شهر دوشنبه با اختیار خود برگشتم و مرا یگان خیر ارگان‌های قدرتی مجبوراً نآوردند. بعد آمدن به شهر دوشنبه خود را تسلیم ارگان‌های حزب‌الله نمودم.
با نظر داشت آنکه در گذشته چندی از پیروان حزبی ممنوع نهضت اسلامی و سازمان دیگری ممنوع گروه 24 پس از عین چنین خود اقراری های ویدیویی مورد عفو قرار گرفته بودند، پیوندان سمیف نیز گفتند که پس از دیدن این نوار امیدشان به تطبیق عفو بیشتر شد، اما حالا میگویند که ظاهرا کار رنگی دیگر گرفت.
یک خبرنگاری رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که سر مهندس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هنگام کار او را تأخیر کرده است. نورعلی کریموف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان روز 19 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این باره به دادستانی کل شکایت کرد و منتظر پاسخ آنهاست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. خبرنگار ادعا دارد که قبلا با رهبریت فرودگاه تماس داشت و بابا جان صدردینوف سرمهندس فرودگاه بین‌المللی موظف شده بود با او صحبت کند. نورعلی کریموف گفت میخواست در باره تأخیر پروازها، انتظاری مسافران و گرانی نرخ بلیت هواپیما گزارش نویسد و هنگام تهیه گزارش نظر مقامات فرودگاه را نیز بگیرد. اما به قول این خبرنگار بابا جان صدردینوف از دادن اطلاع خودداری کرده او را دشنام داده است.
همیشه نسبت ما دعای کرد. من گفتم که برادر عزیز اون سخنه نزید نرسونه دولتی هم گفت که ما در فرمان در رسونه دولتی کسی هستی نیستی. مقصد که همش دست ما در با همه خیلی که همش دست ما در روح باریت سپرشیده ما قبل نمیزنم. اینه چیکار میکنی؟ دست چیکار میکنی؟
این خبرنگاری تاجیک افزود همین طور نتوانست از فرودگاه بین‌المللی معلومات بگیرد و گزارشش در نیمه راه مانده است. او گفت هیچ انتظار نداشت که هنگام تهیه مطلب بعد دغل گفتاری کارمند فرودگاه روبرو می شود. نورعلی کریموف ابراز داشت که رهبریت رادیو از این قضیه در جریان است و او تا آخر برای حق خود تلاش خواهد کرد، ولی کارمندان فرودگاه در رخ دادن این قضیه خودی خبرنگار را عیبدار میکنند. جمیله حسینوا سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت از نگرانی های نورعلی کریموف که برای گرفتن اطلاع به فرودگاه آمده بوده است خبر دارد و تاکید نمود که عیب خودی خبرنگار است چون بدون پیشنیاد مکتوب رسمی وارد فرودگاه شده است. جمیله حسینوا در صحبت به رادیو آزادی گفت روز آمدن خبرنگار به فرودگاه او در سفر بود و بعداً از قضیه آگاه شده است. سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تاکید نمود که بعد از بازگشت از سفر با خبرنگار هم صحبت شدند.
اما گفتم بنامه رسمی کتی بیار بنامه رسمی مطرح نمیمونند در ایرپورت در اومده مرا نمیمونند در اومده.
نوریدین قرشیبایف رهبری انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقلی تاجیکستان میگوید خبرنگار حق دارد
هم طریق شفاهی و هم خطی برای دسترس نمودن اطلاع مراجعه نماید. آقای قرشبایف در رابطه با شکایت خبرنگار نورعلی کریموف گفت وقتی رهبریت فرودگاه یک نفر را برای صحبت وظیفه دار کرده است، در اینجا علاقه فکت مراجعت خبرنگار تصدیق می شود و صحبت کردن یا نکردنش در اختیار همان مسئول فرودگاه است.
باید می تواند رد کنند، می تواند صحبت کنند و تحقیل و تحقیل و حقارت وقت دادنش این علاقه نقص حقوقی روزنامانی دارد.
سازمان‌های حامی آزادی بیان سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدودیت در آزادی بیان انتقاد می‌کنند. در میان مشکلات ژورنالیستان در برابر محدود بودن آزادی‌های سیاسی، اینچنین مشکل بودن دسترسی به اطلاع رسمی هم ذکر می‌شود. از جمله بر اساس یک تصمیم حکومت در سال 2017 برتری دسترسی به خبرهای دست اول رسمی به خبرگزاری دولتی خاور واگذار شد. با نظرداشت این همه، سازمانی گزارشگران بدون مرز تا 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین‌المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایان آورد. حالا تاجیکستان در رده‌بندی این سازمان در مقام 149 است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
اکثر کاربران تاجیکی شبکه‌های اجتماعی از فاصله 2000 کیلومتر استعفای نورسلطان نظربایف را با خوشحالی قبول کردند. نورسلطان نظربایف که نزدیکی 30 سال سر قدرت بود، روز 19 مارس طریق تلویزیون دولتی استعفایش را اعلام کرد. من مومین احمدی نظری کاربران را در اینجا جمع آوری کردم. در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 100 نفر در زیر مطلب‌های مربوط به استعفای نظربایف ابراز نظر کرده بیش از 10000 نفر آن را پسندیدند. بعضی ها این عمل او را از خودگذشتگی و بعضی دیگر اداره قدرت با شیوه نو ارزیابی کردند. ولی به هر حال اکثر گفتند استعفای او یک حادثه نادر بود. نفر با نام صالح با استفاده رمزهای شادی نوشته است خیلی عالی، او رهبران دیگر را به چالش کشید. رمزیار گفته است این رفتاری نظربایف قهرمانی بود و بسیار شدن از وظیفه رفت. کاربر با نام روح گفته است بسیار تعریف نکنید که حالا معلوم نیست که چی می شود. منظوری او احتمال جایگزین شدنی دقیقا نظربایف است که روز پس از رفتن پدرش رئیس سنت شد و بر اساس کنستیتوسیا بعدی پرزیدنت نفری دویم در سیاست قزاقستان شد. اما برای شکریه این همه مهم نبوده است و او گفته است آفرین که به خونریزی و آشوب از قدرت کنار رفت. زافه یک کاربر دیگر را نوشته های دیگران ظاهرن حیران کرده است. او نوشته است خورسند نشوید و یادم بیعقل نیست. او پدر ملت انتخاب شده است و بیروزگیش کسی کاری کردن نمیتواند. نظربایف از اولین رهبرانی در عمر کشورهای آسیای مرکزی است که اختیاری از قدرت کنار رفت. حیات استفاده برنده دیگری صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است به صبرانه انتظار رفتنی دیگر رهبرانی در عمر هستیم. با وجود آن که هنوز آینده سیاسی قزاقستان معلوم نیست، به هر شکل اکثران کاربران استعفای نظربایف را کاری درست نامیدند. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار تاجیک روزی 20 مارس در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت واکنش‌های گرم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک امر طبیعی است. او گفت استقبال گرم جوانان از استعفای نظربایف بیانگر آن است که مردم از حکومت طولانی رهبران منطقه دلگیرند. با گفته او فضای بسته و سنزورای شدید اجازت نمیدهد که جوانان اعتراضشان را برملا کنند. این است که از هر دیگر گونی با گرمی استقبال میکنند. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید هنگامی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان نیز جوانان عینی چنین روحیه را داشتند. سعید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک و کاربر فعال شبکه های اجتماعی میگوید مردم خوب میدانند که نورسلطان نظربایف کاملا از صحنه سیاست نرفته است، ولی توصیف از عمل او یک نوع اعتراض است. از این رو به گفته او واکنش ها به استعفای نظربایف گوناگون ولی در عموم مثبت بودند. دوست محمدیان روزی 21 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت
ماهیتاً چیز بیش از غصب استعفا به خاطر غصب حاکمیت چیز بیش نیست و همون مقالی تاجیکی است که میگه در با تو میگویم دیوار شونه یا گزینه دیگری اونم هست که میگویم دخترم با تو میگویم کلین چنین شما شنوید. مردم به همین وسیله اعتراض میکنند از غصب حاکمیت از جانب پرزیدنت امام علی رحمان و آیله او.
در قزاقستان مدت ها پیش آوازه های پخش شده بود که نورسلطان نظربایف از رهبری این کشور غنی از نفت کنار می رود. نظربایف بعد پاشخوره اتحاد شوروی از سال 1991 به این سو رهبری قزاقستان را به عهده داشت. حالا رئیس پارلمان قاسم جامرد تاقیب 65 ساله موقتا مسئولیت رهبری کشور را به عهده گرفت. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شوکا مازاکی یک موسیقی نواز 30 ساله از شهر توکیو ژاپنی است. ماشوکا مازاکی در یک صحبت تلفنی از شهر توکیو با من خیرمان بقزاده گفت شناسایی او با فرهنگ موسیقی این مردم از یک ترانه قلعه بندی در اجرای پروین یوسفی شروع شد که در شبکه اینترنت پیدا کرد و بعد سفر به تاجیکستان این موسیقی نواز توانست ترانه های دیگری تاجیکی را نیز یاد گیرد.
از یوتیوب شنیدم. قلعه‌بندی رو از یوتیوب اول شنیدم و بعدن متنش رو به من یک کارمندی سفارت تاجیکستان در توکیو نوشته داد. از او یاد گرفتم. من صحبت نمی کنم ولی خطی تاجیکی رو خونده می توانم. از روی خودآموزی یاد گرفتم. بعد در کنسرت در توکیو سال 2018 قلعه‌بندی رو اجرا کردم.
ماشوکا مازاکی که پورا پورا تاجیکی و ازبکی را یاد گرفته است میگوید توجهش به فرهنگ مردم آسیای میانه از آنجا زیاد شد که در برنامه حکومتی آژانسی همکاری های بین المللی ژاپنیا و یا جایکا به حیث آموزگاری موسیقی پذیرفته شد. این سازمان در تاجیکستان از سالهای 1990 و با هدف کمک در رشد اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند و یک بخش کارش هم با تقویت همکاری های فرهنگی ارتباط می گیرد. تا امروز این سازمان میلیون ها دلار کمکش را برای برنامه های رشد تاجیکستان اختصاص داده است. این نهاد در ازبکستان هم کار می کند. مشو می گوید سال 2015 برای دو سال به خاطر تعلیم دادن درس پیانینا به ازبکستان رفت. از دو سال کارش در این کشور یک قسمی وقتش در بخارا و قسمی دیگرش در تاشکند سپری شد، ولی وقتی به بخارا آمد در آن واحد از یک آموزگار موسیقی با یک شاگرد تبدیل شد. او گفت بعد بخارا در نزد آموزگاری کسبی دوتار در کنسرواتوری ازبکستان در تاشکند درس دوتار نوازی آموخت.
یک
سال بعدی رفتنم به ازبکستان من دوتار نوازان رو دیدم. من در حیرت موندم. هیچ تصور نمی کردم که در آسیای مرکزی چنین یک اسباب فوق‌العاده خوبی موسیقی رو می بینم. من از صدای دوتار و هم طرز اجرای اون در حیرت موندم. هیچ فکر نمی کردم که با این دوتاری که دوتار دارد چنین نوا رو بیرون آوردن ممکن باشد. مشو گفت محض در جریان همین درس ها در تاشکند استاد دیگری موسیقیش سراج الدین جورایف یک تارنوازی معروف ازبکستان به او آهنگ تاجیکی جوانان را تعلیم داد. میگوید همین سبب شد که خواست در نوبتی بعدی به تاجیکستان هم برای آشنایی با محیط موسیقی این کشور سفر کند. زمینن تا سفر به تاجیکستان در تیر ماه سال 2018 با سراج الدین جورایف در ژاپنیا کنسرتی مشترک برپا کردند و مشو آهنگی جوانان را برای هموطنانش در آنجا اجرا کرد. میگوید صدای دوتار تماشابین ژاپنی را تسخیر کرد. سال 2018 مشو باری اول به تاجیکستان سفر کرد و در نزد استاد هنری موسیقی صادرخان عبیدالله در خوجند با هنری دوتار نوازی این هنرمند تاجیک آشنا شد. میگوید بسیار میخواهد تابستان این سال هم به تاجیکستان برگشته با صادرخان یک برنامه هنری اجرا کند. مشو به این سوال که آیا برای او درک و اجرا کردن متن‌های تاجیکی و ازبکی مشکل نبود گفت بسیار تلاش کرد، یک کمی حرف سیریلیک را از خود کرده با همین خط متن‌های ترانه‌ها را هم اجرا نماید، ولی میگوید از باز شدن امکانی شناسایی و ترک دنیای نوی موسیقی بسیار هیجان دارد، چون که آهنگ و نوایی برای او کاملا نو معجزه خود را دارد. در روز تجلیل نوروز ماشوکا مازاکی خواننده های وبسایت رادیوی آزادی را به تاجیکی تبریک کرد و گفت
امیدوارم این نوروز مبارک باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ آید به جودا که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی به ایدو اردو بارباسا از برزیلیا غلبه کرد و برای جای سوم با جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نفستر اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
شورای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان آید به فوتبال میان بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالزی برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میان بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерство.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میان دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری میکنند. داوری فیفا گامینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظری داوران و سوبرامانیان منیکم از مالزی کمیسری این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمن استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که موبوزی میکنیم دستای پرقوات اشتراک میکنن دستای استقلال دوشنبه که این یکی از دستای فاوریت جنوی کنفدراسیون فوتبال اوسیه میباشد، دستای دوردوی قرغیزستان و دستای التیناسی ترکمنستان که این همه دستا یکی از دستایی میباشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. ما میدونیم که در بازی با این دستا با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم عنعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستن و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته ایزا هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرحکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد. نه که در توی ها منو در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصولهای گوناگون به مانند پیشوا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مرکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی توجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بوزکشی و اسب تازی نیز توجهی زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوزکشی را کارشناسی ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از شش نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گوییم، بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمویند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی سه داور از دو طرف دو داور می سه، یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن، من فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند، از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی توجیک، دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، از دوانی میکند. یک قوه بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت با از داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدوف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و طبع بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوآبادی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
I'm not afraid.